أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این بود که اگر طلاق باهن، یعنی عده طلاق باهن تبدیل بشه به عده رجعیه، آیا احکام عده رجعیه بار میشه یا بار نمیشه؟ مثل جایی که مختلعه در بعض رجوع کنه که با رجوع مختلعه در بدل زوج حق رجوع پیدا میکنه، آیا اینجا احکام عده رجعیه ثابت میشه؟ مثل اینکه در عده رجعیه به گردن زوج نفقه یه زوجه هست، زوج و زوجه در عده زوجیه از هم دیگه ارث میبرن اگر هم میتونه از دنیا بره، و در عده رجعیه نکاح الاخت و نکاح الخامسه جائز نیست. این احکام بار میشه یا بار نمیشه؟ خب صاحب جواهر استدلالاتی کرده بودن و ما اون استدلالات نپذیرفتیم. عمده تکیه که ایشون داشت رو به وقت خطبون وحی امراتو بود که ما اون رو نپذیرفتیم. این استدلال اخیر صاحب جواهر استدلالی هست که در مسالک هم بهش اشاره شده، در مسالک هم به همین استدلال اشاره شده و که از ادله استفاده میشه که بعد از رجوع زوجه در بدل این احکام در حکم اصطلاح حکم امرأته، اون عبارت حکم امرأتهی که در روایت محمد بن اسماعیل بن بزی هست به اون تمسک کرده، به حکم امرأتهی در روایت محمد بن اسماعیل بن بزی وارد شده به اون تمسک کرده بود که بررسی کردیم که نه، این مطلب مطلب درستی نیست. نه اینکه احکام زوجیت اینجا بار بشه ما دلیل نداریم. به طور کلی یا احکام عده رجعیه باید خود اون احکام رو دقت کرد ببینیم اون احکام چطوره، ولی این سه تا حکمی که اینجا به عنوان مثال ذکر شده، این سه تا حکم مثل نفقه، عوارض و عدم جواز نکاح الاخت و همچنین عدم جواز نکاح الخامسه، به نظر میسه اینها در اینجا بار میشه و چون ظاهر ادلهش این هست که همین مقدار که طلاق رجعی بالفعل باشد کافی هست برای اینکه نفقه واجب باشد. به تناسب با حکم وضو، وجوب نفقه به خاطر یک سلطه‌ای هست که زوج بر زوجه داره و محبوسیتی که زوجه به خاطر این سلطه زوج پیدا کرده چاره نفقش رو به گردن زوج قرار داده. بدلیل محبوسیت همین مقدار که بالفعل رجعی باشه که باید میکنه و رو محبوسیت فرحال به اصطلاح به اون معنا محبوسیتش فعلیت پیدا نکردی که زوجه بالفعل باشه، ولی همین که امکان رجعیت هست که باید میکنه برای این معنا. خب این مطلب. اما توارث هم از فروع توارث از فروع یک علقه‌ای هست که بین زوج و زوجه در هنگام مرگ وجود داشته باشه. حالا که قبلا این عضو وجود داشته باشه و عضو وجود نداشته باشه خیلی تأثیر نداره. بلند آفن وجود این عضو در این مرگ کفایت میکنه، بنابراین تمارز هم موضوعش رجعی بالفعل هست، نه رجعی که از اول حدوث عقد عقد رجعی باشه. عقد رجعی بالعرض هم داخل در این موضوع هست. همینجور در مسئله نکاح خامسه، همین که امکان رجوع برای شوهر بالفعل وجود داره، همین مانع ازدواج با اخت و مانع با ازدواج با خامسه هست. جمع بین الاختین در جایی که امکان بازگشت یک زوجه ای به زوجیت باشه که در مواد رجعی هست، شارع مقدس جمع رو اجازه نداده، کنه فقط زوجیت بالفعل بین اختین ممنوع نیست. زوجیت به شعنیتی که فعلیتش متوقف بر اراده زوج هست، این هم شارع اجازه نداده که زوج دو تا خواهر رو یکیشو بالفعل در تزویج داشته باشه، یکی رو بالقوه خرید فعلیتی که با مجرد اراده زوجه اراده زوج بتونه این قوه به فعلیت برسه. این نکته ای که در رجعیه های متعارف هست، این نکته در ملحوظی هم هست و همین مقدار که رجعیه بالفعل باشه ولو قبلا رجعی نباشه، این کفایت میکنه. رجعی به ذات و منهین طلاق لازم نیست باشه. رجعی اینال جمع بین زوجین باشه کافی هست. روایت ابی بصیر، روایتی هم هست از ابی بصیر که این روایت ابی بصیر رو هم دال بر همون مطلب هست. این روایت ابی بصیر سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ایهل له ان یختب اختها من قبل من قبل ان تنغذی عدت المختلع. قال نعم از برعت اسمت آمن و لیت له علی آرشان. این روایت میگه اینه که مرد میتواند خواهر زن را بگیرد به خاطر این هست که لیت لهو علیها رجعه. پس وقتی که لهو علیها رجعه ثابت میشه، ظاهرش لیت لهو علیها رجعه، یعنی در همون هنگامی که میخواست خطبه کنه به اختش رو، حالا بعد از این که زن رجوع کرد که خب ارز کنم لهو علیها رجعه، میخواست بگی که همین مقدار که در هنگام چیز بینونتی وجود نداره کفایت میکنه. بعد خب این معناش این هست که اگر زوج حق رجوع بر زوج داشت، دیگه نمیتوانه خواهرش رو بگیره و در مانندی با بذل شوهر و با بذل زن و رجوع از بذلش و با رجوع زن از بذلش شوهر حق رجوع پیدا میکنه. وقتی حق رجوع پیدا کرد، دیگه مرد نمیتواند خواهرش رو بگیره. خب این بنابراین اصل مدعای این اصل مدعا همه، ولی دلیلی که باب جواهر نامده کردن اون دلیل ارز کنم خدمت شما. این مثلا باب جواهر و قبل از ایشون مرحوم شهید ثانی در مسائل یک بحث رو عنوان کردن در مورد این که خب بعد از رجوع زن در بغل، حتی ازدواج با خواهر این زن و حتی ازدواج با خامسه نیست. اما حالا قبل از رجوع آیا حق این ازدواج هست یا نیست؟ خب بعضی ها اینجا عبارت بله ایشون میفهمد که دو وجه ذکر میکنه که در قبل از ازدواج تجویز با خواهر جایز هست و جایز نیست. از یه طرف میگه اینجا بینونت حاصل شده و همین که بینونت حاصل باشه این ازدواج صحیحه. از این طرف این بینونت متزلزل هست، این بائن بودن این طلاق متزلزل هست، میتونه این بائن بودن تبدیل به رجعی بودن بشه. وقتی میتونه تبدیل به رجعی بودن بشه، این معلوم نیست که این بائنی که متزلزل هست و که بائنهای دیگر رو بشه در این بائن ازدواج کرد. و ولأنهو ایشون میگه چون اگر ازدواج با خواهر جرد بعد زن رجوع کرد، وقتی رجوع کرد این شوهر جامع بین الاختین هست یا به اصطلاح نسبت به خامسه عذیت عبد شرعی رو در حواله نکاح خودش داره. خب این دو وجهی که ایشون ذکر کرده، ولی به نظر میرسه که این که ما بگیم جایز نیست، وجه دومی که ذکر کرده مبتنی بر این هست که ما جواز رجوع زن رو جایز بدانیم. حالا رجوع زن رو نگم، ولی اینجور بگم رجوع مرد رو جایز بدانیم. اگر گفتیم مرد در جایی که خواهر این زن رو گرفته یا خامسه رو گرفته دیگه حق رجوع نداره، وقتی حق رجوع نداشت مشکلی پیش نمیاد. به تعبیر دیگه این بحث اینجا ما دو تا حکم داریم، هر کدوم از این حکمها فعلی بشن مانع فعلیت اون فعلیه است. اگر جواز تزویج داشته باشیم، چون جواز تزویج با جواز رجوع شوهر منافات داره، از یه طرف رجوع جایز باشه از یه طرف شوهر هم بتواند تزویج کنه، این منجر میشه به جمع بین الاختین یا ازدواج با بیشتر از چهار عدد، چون به این منجر میشه. این دو تا حکم با هم قابل جمع نیست. اگر حکم به تزویج فعلی بشود، جواز تزویج شوهر با اخت یا با خامسه فعلی بشود، لازمش اینه که جمع نتونه شوهر رجوع کنه. اگر شوهر بتواند رجوع کنه، لازمش اینه که نتونه تزویج کنه. اینجا دو تا حکمی هستن که هر کدوم با فعلیتشون موضوع حکم دیگر رو از بین میبرن، به خاطر اون قرینه خارجی که ما داریم که تجویز بین الاختین جایز نیست. این به منزله یک قید منفصل هست و برای هر دو دلیل. این هر دو دلیل میگه در صورتی این تزویج صحیح هست، این تزویج اختین نینجامد و به تزویج جمع بین اکثر من اربعه نینجامد، اون ونتش ها و منگل اختین و دلیلی که دال هست که بیشتر از چهار تا نمیشه در حواله زوجیت یک مرد در بیاد، اون دلیل به منزله یک قید متصل برای هر دو دلیل ما خواهد بود. بنابراین وقتی یکی از اون احکام جواز رجوع وقتی فعلی بشه، برای جواز رجوع مرد فعلی بشه، جواز تزویجش فعلی نمیشه. جواز تزویجش فعلی نشه، جواز رجوعش فعلی نمیشه. این یه بحثی هست که در بحث ورود مطرح شده. اگر دو تا حکم شرعی داشته باشیم که هر کدوم چون با فعلیت خودشون موضوع حکم دیگری رو از بین ببرن، اینجا چه باید کرد؟ مثلا فرض کنید که شخصی دو تا نظر کرده، دو تا نظر مناسبات داره با هم دیگه، هر یک از این نظرها فعلی بشه به دلیل اینکه لا نظر فی معصیت داریم مانع فعلیت نظر دیگه میشه. خب اینجا چیکار کنیم؟ حاجا یک بیانی رو از مرحوم آقای حکیم نقل میکنن و بیان رو صحیح میدونن، به نظرم صحیح به نظر میرسه. ایشون میگن که عرفاً در اینجور موارد هر یک از دو تا حکم که سببش زمانن عقدم باشه اون فعلی میشه و مانع فعلیت حکم دیگه میشه. دو تا نظر هر کدوم که زودتر تحقق داشته باشه مانع فعلیت نظر دیگه باشه. حالا مثال دیگه فرض کنید یک نظر داریم و یک ازدواجی که زن صورت میده. از یه طرف زن باید در لااقل در بعضی مواردی که نسبت به بعضی از حقوق خاصه اطاعت شوهر بکنه، ولی لا طاعت به مخلوق فی معصیت الخالق. از اون طرف نذر هم لا نذر فی معصیت هست. حالا اگر زن نذری کرده باشد که منافات به حق شوهر داشته باشه، اون کدوم به نذر عمل کنیم یا به حق شوهر عمل کنیم؟ میگن نذر اگر قبل از عقد باشه نظر مقدمه، عقد اگر قبل از نظر باشه عقد مقدمه. هر یک از این دو سبب این حکم که جلوتر باشه زمانن اون فعلی میشه، مانع فعلیت حکم دیگه میشه. این در مال هنوفی هم به نظر میرسه که در واقع جواز تزویج خامسه و جواز تزویج اخت در همون زمان که این عقد با این هست حاصل شده. اون جواز نکاح، فعلیت این جواز در همون زمان هست، اما فعلیت جواز در مورد جواز رجوع بعد از بدل، این اصلا موضوع پیدا کردن اون جواز رجوع، بعد از این حرف وقتی زن بدلش رو بدل میکنه، این که جائز هست رجوع یا جائز نیست رجوع موضوع پیدا میکنه. جائز بودن رجوع یا جائز نبودن رجوع در جایی هست که مرد زن رجوع در بعد نکرده باشه. تا رجوع در بعد نکرده باشه این رجوع مرد در ازدواج این ها مطرح نیست. به نظر میرسه که این مطلب خودش اقتضا میکنه که بتواند مرد ازدواج خامسه رو به ازدواج با اخت رو صورت بده و همین جواز تزویج الاخت و جواز تزویج الخامسه مانع جواز و رجوع المرء میشه. و این مطلب مفاد روایت صحیح سند ابی بصیر هم هست. من مراجعه نکردم به سندش، این که صحیح سند به اعتبار تعبیری که در مسالک وارد شده می فرماید ولقول و جواز تزویج این یعنی موضع این قبل رجاء حالا اخوان مبتن و یده لعلیه مضافن الله مختلف صحیحت و عبی بسیر نبی عبدالله علیه السلام قال سعرسه ان رجل اختلعت منه امرأسه ایهلو له ان یخطب اختها من قبل ان تنغل رئیست المختلعه قال نعم قد برأت اسمتها منه و لیس له علیها رجعه. ایشون توضیح میدن به هاده روایه و این لم تکن صریحتن فی تزویجها بالفعل لان الخطبت دا تفتل نمرد ان یخته و اخته ها داره خطبه یعنی خواستگاری، خواستگاری که لازمش عقد نیست لا ناظاهرتن فی، یعنی این که خطبه جایز هست ظاهرش اینی که خطبه چون مقدمه عقده اما انه مقدمه کل العقد جایزه، یعنی اون ذل مقدمش به عقد هم هست جایز هست و تعلیل ها مرشدون علیه ها قد برد اصفت آمن علیه الله علیه رجعتون هم اشاره به همین داره که علتی که خطبه جایز شده اینه که حق رجوع نداره، این حق رجوع نداشتن همچنان که خطبه رو تجویز میکنه عقد رو هم تجویز میکنه، بنابراین ازش استفاده میشه که عقد هم جائز هست. حالا این یه نکته عرض بکنم، جواهر از اونجاها از همین عبارتهای مسالک عصد کرده، یه مقداری عبارت رو ملخص کرده و درش یک نوع فهم عبارت جواهر نیاز به دقت داره. یه نکته کلی من عرض بکنم در مورد جواهر، جواهر یه سری منابعی داره، ما برای فهم جواهر اون منابع باید توجهش بکنیم. خیلی وقتا عبارت جواهر تلخیص شده یه عبارت منابعش هست و اون مراجعه به اون عبارتهای اصلی در فهم مطلب جواهر مفید هست. تو اینجاها مثلا عبارتهاش مربوط به مسالکه و چکیده عبارت مسالک هست، گاهی اوقات از کشف اللسان گرفته، گاهی اوقات ناظر به عبارتهای علمای دیگه هست. این که از چه عبارتی صاحب جواهر مطلب رو گرفته و احیانا تلخیص کرده خیلی مفید هست برای فهم خود عبارت صاحب جواهر و تحلیل مطلب ایشون. در ما نحنفی هم خیلی عبارت مسالک عبارت جواهر رو روشن میکنه که اینکه مشکلی که اینجا در روایت وجود داره چی هست و چگونه ایشون این مشکل رو میخواد حل کنه، همون مطلب جواهر رو با عبارت به اصطلاح ملخصی مطلب مسالک رو صاحب جواهر سعی کرده بیاره. خب این عرض کنم خدمت شما مطلبی که اینجا در خب اینجا یه بحث دیگه اینجا مطرح هست که حالا که مرد میتواند ازدواج کند با خامسه و با اخت زوجه مطلقه، حالا اگر ازدواج کرد با خامسه یا اخت زوجه مطلقه، خب ما بنا شد که این ازدواج صحیح باشه، ولی مرد نتواند رجوع کنه به دلیل اینکه رجوع مرد مشکل جمع بین الاختین و نکاح با از یزمن اربعه رو ایجاد میکنه. خب حالا که مرد نمیتواند رجوع کنه، آیا زن میتواند در بعض رجوع کنه یا نمیتواند؟ خب مرحوم صاحب مسالک شهید اصفهانی این دو وجه رو ذکر میکنه، تعبیر میکنه وجهان. از یه طرف ممکنه ما بگیم که مرد میتواند، مرد نمیتواند رجوع، زن نمیتواند در بعض رجوع کنه، چون شرط رجوع زن در بعض اینه که مردم بتواند رجوع در عقد کنه. در جاهایی که مرد نمیتواند رجوع در عقد کند، رجوع زن در بعضل هم صحیح نیست. این تقریب برای این که رجوع در بعض از سوی زن صحیح نیست. از اون طرف ممکنه ما بگیم نه، رجوع زن در بعضل صحیحه، به دلیل این که اینجا مانع از طرف زوجه است. زوج خودش رفته ازدواج کرده، چون ازدواج کرده این مانع در حق زوجه نیست، بنابراین وجهی نداره که به هر حال هم. این یه مطلب. یک مطلب اینه که خلاصه زوج مانع داره، این باعث نمیشه که زوجه هم مانع داشته باشه از رجوع. طبق قاعده اولیه‌ای که در عده خلع بتوان زوج رجوع کنه در بعض، اینجا هم زوجه میتواند در بعض رجوع کنه. این یک جهت. یه جهت دیگه ای که ایشون میفهمد که این مانع تازه ممکن و زوال هست. خب زوج میتواند این اخت یا خامسه رو طلاق باین بده و با طلاق باین دادن او مانع برطرف بشه، بنابراین مانع مستقری هم نیست، مانع ممکن الازاله است، ممکن الزواله است. پس بنابراین این هم بگیم که این وجه بر این هست که زن میتواند رجوع کنه. صاحب جواهر اینجا این بحث رو که عنوان میکنند چه که صاحب جواهر اینجا در این بحث دارن این هست که ایشون می‌فرماید که ما سه تا روایت در مسئله قبلا نقل کردیم که اگر زن در رجوع کرد در بعضل، مرد هم میتواند رجوع کنه در ازدواج. سطح روایت بر این رو کردیم. ایشون می فرماین که دلیل جواز رجوع زن در بعضل این سطح روایت هست و این سطح روایت بحث ما رو شامل نمیشه. این سطح روایت مربوط به جایی که مرد نمی تواند رجوع در بعضل رجوع به زن بکنن رو در بر نمیگیره. به تعبیری که من عرض میکنم این که مانع از قبل مرد هست و این مانع در حق زن ثابت نشده است، این کافی نیست، اصلا مقتضی نداره، چون مقتضی ثبوت جواز بعض این روایاته و این روایات هم این مورد رو شامل نمیشه. حالا این سه تا روایت رو که همون سه روایت ابن بدیع و ابن سنان و با وسط ابوالعباس بود، یه بار دیگه توجه بفرمایید ببینیم چجوریه؟ ایشون میگه که و این شاعت انگر و دعیلی ها ما اخذ من ها و تکون امرته فعلت. اگر مرد بخواهد زن اراده بکند که در بعض رجوع کنه و با رجوع کردن امرأه زن بشه، امرأه زن بشه فعلا. خب جواهر امرأه بودن رو اینجور معنا کردن که یعنی این که وقتی زن رجوع در بعض کرد این طلاق میشه طلاق رجعی و جمیع احکام زوجیت بر این طلاق بار میشه و این احکامه. ایشون میگه در این جایی که مرد نمیتواند رجوع کنه طلاق رجعی نمیشه و احکام زوجیت قطعاً بار نمیشه و اینجا دیگه نفقه بر مرد واجب نیست و امثال اینه. اینی که بگیم در اینجا هم احکام امرأه نه امرأش نیست، بنابراین این مورد رو نمیگیره. همچنین لا رجعت للزوج على الزوج المستلعه ولا على المبارعه الا ان يبدو للمرأه فيرد عليها مؤاخذه منها. این عرض کنم خدمت شما در صورتی که زن براش بدا حاصل بشه و رجوع در بعض کرد مرد حق رجوع پیدا میکنن. برسیده که این صورتش جایی هست که وقتی زن برش بدا حاصل شد مرد حق رجوع پیدا میکنه، اما اون صورتی که بعد از بدا زن هم و رجوع در عده هم مرد حق رجوع پیدا نمیکنه، این داخل دلیل روایت نیست. همچنین المختلعه این رجعت فی شیء من الصلح یقول لارجعن فی بضعک، جایی که زن رجوع در بذل هم بکنه مرد نمیتواند رجوع در بذل کنه، این رو هم شامل نمیشه. حالا ببینید، من به نظر میرسه که فرمایش صاحب جواهر تمام باشه، ولو از این بابی که این روایت ها اجمال دارن، قدر متیقن این سه روایت صورتی هست که صاحب جواهر میگه ممکنه این که این روایت اختصاص داشته باشه به اون صورت که صاحب جواهر میگن محل تأمل باشه، ولی این که بگیم ظهور در تعمیم داشته باشه هم چندان روشن نیست. ببینید در جایی که مرد، حالا قبل از این یه نکته رو عرض بکنم، ما این تکون و امرأته رو اونجوری که صاحب جواهر معنا میکرد معنا نمیکردیم. ما تکون و امرأته رو میگفتیم که میتونه معناش این باشه که اگر زن اراده کرده که به هر حال دلش میخواد، یعنی ارادش این هست که شوهر زن باشه، این از ناهی زن، از ناهی زن به اصطلاح از ناهی زن مطلب تمامه. خب اینجا جایی که از ناهی زن مطلب تمامه، ولی شوهر بالفعل نمیتواند مراجعه کنه، مشیت زن در صورتی تعلق میگیرد که زمینه از کنم خدمت شما فعلیت یافتن این مشیت باشه. زن اراده کرده است که زن اون شوهر باشه، ولی شوهر نمیتونه رجوع کنه، در نتیجه باقی میموند. البته ممکنه شما بگید همین که شوهر میتواند زن رو طلاق بدهد، یعنی این خامسه و اخت رو طلاق بدهد، کافی هست برای این که بگیم مشیت زن تعلق گرفته به طلاق. این همون چیزی هست که میخوام بگم ظهور نداره. این اگر یه موردی در این مورد ما بگم زن به اصطلاح اراده کرده از زن شوهر بودن رو به اعتبار اینکه شوهر میتواند اون زن خودش رو طلاق بده و اخت رو و خامسه رو طلاق بده و رجوع کنه به این زن، این معلوم نیست خیلی روایت ظاهر در این معنا باشه. شاید ظاهرش در این باشه که زن اراده کرده از زن این شوهر باشه، این ارادش با خطبه قریب به فعلیت مشیتش به اعتبار این هست که اگر او همچی ارادهی کرد و رجوع در بدر کرد، زمینه بالفعل و نزدیک زوج شدن فراهمه. ولی اگر حالا دیگه باید مقدمات بعیده اینجا طی بشه، زنش رو طلاق بده، زن دیگر طلاق بده، اینا به خصوص طلاق دادن زن خیلی وقتا نیاز داره که یک زمان خاصی باید برسه، بلا فاصله نمیتونه زنش رو طلاق بده، باید مثلا در طور غیر مواقعه باشه. این که بگیم زن الان مشیت پیدا کرده که زنش باشه، ظاهرش اینه که مشیت داره که همین الان زن این باشه، شوهر باشه، و این شوهر الزاماً همین الان نمیتونه این رو به زوجیت خودش در بیاره، چه بسا باید سخت کنه شرایط طلاق این اخت و خامسه فراهم بشه. بخواییم بگیم در اینجا هم شاه از انگر و دلعی ها ما اخوه منها و تکونه امرت صادق هست، این خیلی دشوار هست. همینجور در موارد دیگه که لا رجعت الزوج علی المختلعه، ظاهرش اینه که اگر زن براش بدا حاصل شد، همین الان مرد میتواند رجوع کنه. در جایی که مرد همین الان ممکنه نتونه رجوع کنه، نیازمنده این که زنش طلاق بده و امثال اینا. اگر نگیم، حالا ممکنه ما اصلا همین مطلب رو بگیم که اختصاص داره به اون صورتی که صاحب جواهر میفرماید. من کلام صاحب جواهر رو نمیخوام به طور قاطع رد کنم، میخوام بگم که اختصاص روایت به اون صورتی که صاحب جواهر میگن اثبات نشه، ظهور روایت در تعمیم نباشه، فرمایش صاحب جواهر اثبات میشه. صاحب جواهر نیاز نداره که اختصاص روایت به صورت که خودش مدعی هست رو بگه، تعمیمش رو نسبت به این صورت مسئله ما استفاده نکنه، ولو به خاطر اجمال روایت ظهور روایت در تعمیم ثابت نشه و حرف صاحب جواهر تصدیق میشه. المختلعه رجعت فی شیء و رسول یقول لارجعن فی بزرگ، راجعه که همه از زمان میتونه یقول لارجعن فی بزرگ، یعنی لاقل اون که قد مسلمش صورتی هست که همون زمان، اما در جایی که الان نمیتونه لارجعن فی بزرگ بگه و باید صبر کنه، خواهره رو طلاق بده، که احیانا ممکنه زمانی نیازمند به گذشته زمانی باشه، نیازمند به فراهم شدن یه سری مقدماتی باشه، امثال اینا شاملش نمیشه. به نظر میرسه فرمایش صاحب جواهر تمام هست و همین جور هست که در این جور موارد زن جواز رجوع در بذل نداره. و حالا اون مطالبی رو که ما تو بعضی جلسات قبلی مطرح میکردیم که ممکنه ما بگیم که ازدواج با هر دو خواهر صحیح باشه، این اختیار با شوهر باشه برای اینکه هر کدوم خاص انتخاب کنه، اینا خلاف قاعده، خلاف اصله. بله در بعضی موارد این مطلب وارد شده، خلاف عمومات و تجمعه بین الاختین، تجمعه بین الاختین اقتضا میکنه که اینجور موارد هم جمع بین الاختین تهی نباشه. و با روایت خاصه ای نداریم که اینجا تحقیر رو ثابت کنه که ازش بخوایم ما استفاده کنیم. حدوثاً جمع بین الاختین مانعی نداشته و در یک فترت محدودی جمع بین الاختین یا نکاح خامسه، نکاح خمسه، پنج نفر در حواله نکاح بودنش مانعی نداشته. یعنی که نظر میرسه همین فرمایشی که صاحب جوارف فرمودن فرمایش تمامی هست و ما میگیم زن اینجا دیگه حق رجوع نداره. در بعض بله اگر شوهر زنش رو طلاق داد، اون خامسه رو طلاق داد، اون اخت رو طلاق داد به طلاق بائن، اینجا حق رجوع برای زن ثابت میشه، چون حق رجوع برای مرد در فرض رجوع زن در بذل تحقق پیدا خواهد کرد. این بحث تمام، دیگه میریم ادامه مسئله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.